أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 85. مرحوم صاحب قربه می فرمایند اذا اقر بعض الورثه به وجوب الحج على المورث و انکره الاخرون. خب شخص مرده اموالی هم داره، یکی از این ورثه میاد میگه من میدانم که پدر من حج بر عهده‌اش مستقر بود و نرفت. افراد دیگه یا شخص وارث دیگر منکر هست. مرحوم صاحب قربه میفرمایند اینی که اقرار میکنه لم یجب علیه الا دفع ما یخص و حسته بعد توزیع. ایشون میفرمایند ارثو که تقسیم کردم، خب این حج مخارجش 10 میلیون تومانه مثلا، اینم دو تا پسر داره، یکی آمده اقرار کرده به حج، اون یکی منکره. این حجی که در این مال الارث هست، در این میراث هست، این کسی که اقرار کرده به قدر حسش موظفه که بده. به قدر حسه یعنی 5 میلیون تومان. 5 میلیون تومان از اینه، 5 میلیون تومان از نفر دیگه است. این بیشتر از این واجب نیست. لم یجب علیه الا دفع ما یخص و حسته بعد توزیع. حسش هر چقدر هست، اون مقداری که از حج سهم این میشه اون رو ارزم به حضورتون که باید بده. حالا این مبلغ 5 میلیون تومان، خرج حج 10 میلیونه، این 5 میلیون میده، کافی نیست برای حج. و این لم یقی زالک بالحج، اگر کافی نبود لا یجب تتمیمه من حسته، واجب نیست از بقیه سهم الارثش پول حج بابا رو بده، برای خودش اقرار کرده واجب نیست. این یک مسئله، یعنی مسئله واحده است اما این فرع اولشه. کما فرع دوم از اینجا شروع میشه، اذا اقر به دینه. این بابا مرده، دو تا پسر داره، حالا این دو تا پسر که میگم چون صاحب قربه مثال برد میزنه، دو تا پسر داره، یکی از این دو پسر اقرار میکنه به دینی که بابای ما به فلانی مقروض بود به این مقدار، اما غیر این آقایی که اقرار میکنه از ورثه، بقیه منکرند میگن نه خیر دینی نداشته. اینی که اقرار میکنه چون اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، فانه لا یجب علیه دفع الازیت. دفع الازیت یعنی ازیت از اون مطلب که بالا گفتیم، ازیت مما یخص و حسته، بیشتر از اونی که سهم این از دین میشه لازم نیست بده. دین 10 میلیون تومنه، این 10 میلیون تومن، 2 تا پسر داره، اینی که آمده اقرار کرده 5 میلیون تومان از سهم خودش بابت دین باید بده، واجبه، اقرار کرده. دیگری هم که منکره اونا خودشون میدونن. این مسئله دوم بود. بعد ایشان میفرمایند فرع سومی عنوان میفرمایند در این مسئله که حالا همه اینا حرف داره دیگه، و مسئله تول اقرار بالحج اب دین مع انکار الاخرین نظیر و مسئلت الاقرار به نسب. این بابا مرده، دو تا پسر داره، یکی از این پسرها گفت که ما یه برادر دیگه هم داریم، یه خواهر دیگه هم داریم، اقرار کرد که من میدانم این بابای ما ازدواج دیگری هم داشته، حالا شیطونی کرده، یه بچه داره، خلاصه ما یه برادر داریم، اقرار کرد یکی از ورثه به نسب. حیث دیگران منکران میگن نخه ما همچین چیزی خبر نداریم، ما همچین برادر و خواهری هم نداریم، ارثم بین خودشون تقسیم کردن. خب این آقایی که اقرار کرده و سهم الارث خودش رو گرفته، چون اون نسب ثابت بشه شریک با اینا در این ارث. این آقایی که اقرار کرده، ایشون میفرمایند، مرحوم صاحب عربه میفرمایند، این لا یجب علیه الا دفع زائد عن حصته. اقرار که میکنه معناش اینه که کل سهم الارثی که من گرفتم مال من نیست، سهم اون پسر یا اون دختر هم هست، اون سهم پسر یا دختر دیگر رو به اندازه سهم خودش باید بده، به اندازه سهم خودش باید بده. یعنی مثلا اگر دو تا پسر این آقا داره، یکی از اینها آمد اقرار کرد به نسب که پسر دیگری هم داره، مالی که تقسیم شده دو قسمت شده، در حالی که باید سه قسمت بشه. معنای سه قسمت شدن این است که این آقایی که اقرار کرده یک سوم از مالی رو که بهش رسیده باید بده به اون فردی که ادعا میکنه برادریش رو، اگر برادر باشه. اینه دیگه. حیث انه اذا اقر احد الاخوین به اخ آخر و انکره الاخر لا یجب علیه الا دفع زائد عن حصته. اون یک سومی که از مال این برادر مورد اقرار گیر این آمده، اینو باید دفع کنه و بهش بده. و یکفی دفع ثلث ما فی یده، در همین مسئله که دوتا پسر داره ثلث ما فی یده کافی است. بعد ایشون میفرمایند ولا ينزل اقراره على الاشاعه على خلاف القاعده. این نیست که این مالی که دست این آقای مقر آمده مشاع باشه بین او و اون برادر مورد به اصطلاح اقرارش که بگیم نصفش کنه، که اینها در جز جز به اصطلاح مشاع هستن. این نیست. لنس ولا ينزل اقراره على الاشاعه على خلاف القاعده لنس. خب نس کدامه؟ چی میخواد بگه ایشون؟ مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که سه تا مسئله داشتیم اینجا در مورد حج. اگر اقرار کرد به حج، چون حج به منزله دینه و باز ایشان میفرمایند تحسیس هم که ما گفتیم حسه حسه میشه، از احکام دین، از فرائض الهیست دیگه. خب این صورت کلی که ایشون تنظیم میکنن، که این که صاحب عربه میگه هر کسی به اندازه حس خودش بده، این تحسیس فرض الله دیگه، این خداوند این تحسیس رو اینجور قرار داده. بعد ایشان میفرماین عمل اول اقرار بعض الورثه نسبت به اینکه حجی مستقر هست بر ذمه این شخص. ایشون میفرماین که فلما تقدم من صحیح معاویت ابن عمار من فی مسئلت اخراج الحج من الاصل و یقتضیه ظهور الله فی قوله تعالی ولله علی الناس. مرحوم آقای حکیم نظر مبارکشون این است که در مسئله حج با توجه به این که هم آیه و هم روایت دلالت میکنه که هزینه و مصرف حج از اصل مال باید برداشته بشه، درست؟ وقتی از اصل مال برداشته میشه، الان هم اصل مال تقسیم شده بین ورثه و چون تقسیم شده بین ورثه، پس هر وارثی سهمی از این حج بر عهده‌اش آمده به اندازه نصیبی که داشته. این استدلال ایشونه. روایتی هم که ایشون عنوان می‌فرماید صحیح معاویه ابن عمار، ما قبلا طرحش کردیم روایت رو، عن ابی عبدالله فی رجل توفی و اوسا ان یحج عن قال ان کان سرورتا فمن جمیع المال و ان کان تتبعا فمن ثلثه. اینو داشتیم که مورد قبول همه بود. بنابراین استدلالی که مرحوم آقای حکیم در اینجا دارن، چه استدلال به این روایت و چه استدلال به آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که ایشون لام رو اضافه دینیت براش قائلن. قبلا گفتیم این مثل دینه، دین هم در اصل مال سلس نیست. وقتی در اصل مال شد، الان این اصل مال تقسیم شده بین ورثه، پس هر وارثی نسبت به این جهت خاص حج به اندازه سهم خودش باید جوابگو باشه. این مقدار مرحوم آقای حکیم اکتفا میکنن در اینجا. بعد میفرماین اما ثانی، فرع دوم که صاحب عرب عنوان فرموده که اگر اقر احد الورثه به دین، اگر به دین اقرار کرد، اینی که مرحوم صاحب عرب فرموده که دین هم در اصل مال و ماترکه است و هر ورثه ای به اندازه سهم و حصه خودش نسبت به این دین مسئولیت داره، نسبت به حق دیان در ایفایش مسئولیت داره، سهم خودش رو باید بده. ایشون می فرماید هو المعروف، این معروف بین فقها، فتوا همه اینجوری میدن، و فل جواهر، حتی صاحب جواهر وقتی این مسئله رو عنوان فرموده و این فتوا رو داده می فرماید بلا خلاف محقق معتد به اجدهو، خلافی من صاحب جواهر در بین اصحاب ندیدم در مسئله، بلا خلاف محقق معتد به اجده فی شیء من ذلک نسن و فتوان، هم نس این معنا رو میگه هم فتاوای اصحاب، خلافی در این مسئله نیست. خب اینی که مرحوم صاحب جواهر اینجا قرص و محکم میگه، همین فتوای مرحوم صاحب عروه است که اگر یکی از ورثه اقرار به دین کرد، اینی که اقرار کرده لازم نیست تمام دین رو از سهم خودش بده، بلکه اون مقداری رو واجبه بده که به مقتضای حصه و سهم به او تعلق گرفته، همش از سهم این نیست. این معروفه و ادعای اجماع نشده، اما به هر حال در بعضی از کلمات هم جورایی حرف زدن که اجماع برمیاد در این مسئله. بله؟ خب قبل از تقسیم؟ نه، قبل از تقسیم که مشکل نداره. ببینید قبل از تقسیم هنوز مال دست کسی نیامده، نسبت کل ماله. اونجا وقتی قبل از تقسیم اقرار کردن و این اقرار ثابت شد، مقام اثباته، باید بر طبقش عمل کنن و بعد تقسیم بکنن، این که شکی درش نیست. منتها در اونجا هم اگر یکی از اینها اقرار بکنه قبل از تقسیم، بقیه منکر باشن، خود اقرار به تنهایی حجت بر خود مقر هست، حجت بر دیگران که نیست. اثبات میخواد، اثبات شهادت عدله میخواد، دعواست دیگه، او داستان دیگره. اینجا مسئله ما در جاییست که تقسیم شده، خود این مقری که این مقدار مال دستش آمده وظیفش چیه؟ این باید همه دین رو بده حالا که میدانه و اقرار کرده، یا اون مقداری از دین که سهم این میشه بده، چون تقسیم میشه بین ورثه، همون جور که ماترک تقسیم شده دین هم تقسیم شده دیگه، این سهم از دین رو از خودش، سهم دین خودش رو بده، نه کل دین رو بده. این مسئله ایست که از نظر نص و فتوا مسلمه. اینجا مرحوم آقای حکیم
چی؟ اگر خودش سهم خودش اندازه دین نشد،
نه نمیخواد بشه، نمیخواد بده، حالا نشه
یه
خودش داره؟ نه این که داخل معنا نداره. این معنا فرض در جاییست که این آقا مازاده از دین پول داشته باشه، یه وقت هست که دین داره هیچی هم به ورثه نرسیده، مسئله ما نیست، این آقا مقروض بوده، خود ورثه وظیفه ندارن که بیان قرض بابا رو بدن از مال خودشون به هیچ عنوان، ما اصلا در اون بحث نداریم، بس بر سر اینه که این حصه ای از ارث گیرش آمده، در این حصه دین هم اقرار میکنه، بابام دین هم داشت، میتونه اینجا از همین حصه خودش هم کل دین رو بده، اما واجب نیست برش. اونی که واجب بر این ورثه مقر هست این است که به اندازه سهمش دین رو بده. این مورد اتفاق هست، هم از نظر فتوا هم مورد نص. ولذا مرحوم آقای حکیم بعد از نقل این کلام صاحب جواهر می فرماید و یشهد له، یشهد له یعنی این مسئله قاعدتا طبق قاعده است دیگه، قاعده هم همین جوره و اتفاقی هم هست بین اصحاب، پس دیگه مسئله ثابت میشه. حالا روایتی اگر داریم شاهد میشه نه دلیل، منتها خیلی ها این روایت رو بنابراین دلیل گرفتن، منتها بعضی هم اشکال میکنن درش. روایت ایشون تعبیر به خبر میکنن، یشهد له خبر و اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله، که بعدا ما میگیم اعتبار خبر رو، فی رجل ماته فأقر بعض ورثتهی لرجل بدینن، درست شد؟ قال یلزمه ذالک فی حسته، یلزمه ذالک فی حسته. این عبارت رو به خاطر بسپرید، چون از این به بعد با این کلمات بحث داریم. یلزمه ذالک فی حسته، امام می فرماید. خب کسانی که آمدن و فتوا دادن به این که این دین رو فقط به اندازه حصه خودش مدیونه، بیشتر نه، به اندازه سهم خودش، نه کل دین را، اونام آمدن به همین روایت استناد کردن. یلزمه ذالک یعنی اون دین من حصته. مرحوم صاحب، مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک می فرمایند که اینجا یه گیری وجود داره در دلالت روایت، و اون این است که این یلزم و هو ذالک فی حسته، خب یلزم و هو این دین فی حسته، دیگران که قبول ندارن منکرن، شمایی که اقرار میکنی بابات مدیون بوده، جواب اینه که یلزم و هو کل دین را من حسته، یلزم و هو الدین من حسته، همشو بده. و این مشکل تازه نبوده که زمان مثلا آقای حکیم یا صاحب جواهر پیدا بشه. اینجا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که روایت رو در تهذیب نقل میکنه، بعد از این که این روایت رو نقل کرده عبارتی داره اونجا داره، و این عبارت رو صاحب وسائل، وسائل و شیعه برای ما نقل کرده از تهذیب، یعنی اونجا در ذیل این روایت مرحوم شیخ یه کلامی داره، صاحب وسائل اون کلام رو برای ما نقل میکنه و اون کلام اینه: حمله او الشیخ علا انه یلزم به قدر ما یصیب و حسته لما یعتی. مرحوم شیخ اولا توجه کنید حمل کرده روایت رو، این روایت رو شیخ طوسی حمل کرده به این که معنا در این روایت این است که این یلزم و دین نه تمام دین، به قدر ما یصیب و حسته، اون مقدار از دین که به این میرسه نه تمام دین، حمل کرده. حمل کردن چه وقتیه؟ زمانیست که خود روایت ظاهر نباشه، بعد بیان حملش کنن، اگر ظهور قوی داره که حمل نیاز نداره. پس معلوم میشه این انقلتی که آقای حکیم اینجا نقل میکنه در ذهن مبارک مرحوم شیخ طوسی هم بوده، منتها شیخ طوسی آمده این عبارت یلزمه ذالک فی حسته این رو حمل کرده و قرینه حمل خودش رو روایت دیگر قرار داده، روایتی که بعدش خود شیخ در تهذیب نقل میکنه، روایت ابوالبختری. این لمایعتی شیخ میگه، یعنی لمایعتی اون روایتی که بعداً بعد از این میاد. آیا میگم که یه توجیه دیگری هم داشته باشه این یلزمه ذالک فی حسته؟ آن این است که اون کسی که با قبله اقرار میکنه اون شخص مدیونه، واجبه که سهمیه خود رو بده، در صورتی واجبه نزول داره که کفایت از حج بکنه. حج نیست، دین اینجا.
اگر کفایت از حج نکنه اینجا نزولی نداره که
مولانا اینجا مسئله دینه، حج رو گذشتیم، حج رو باز بحث میکنیم، کلام آقای حکیم در حج گذشت، الان در دین بحث میکنیم، عنایت بفرمایید. در دین هم رسیدن نرسیدن معنا نداره، این نصف دین رو میده، جزء دین رو میتونه بده، این دین که چیزیست مال مردمه، هر چقدرش رو میتونه از سش بده. توجه کنید، عنایت. خب شما میفرمایید آقایون همه میگن کفایت میکنه، مولانا این به اندازه خودش واجبه بده، کفایت دین میخواد بکنه میخواد نکنه، ورثه دیگه میخواد بدن میخوان ندن. وظیفه گوش کنید، وظیفه مقر رو ما داریم میگیم، این اقرار کرده، اقرار این که برای دیگران حجت نیست. اقرار العقلا علی انفسهم جائز، اما نسبت دیگران که اقرار حجت نیست. اون اثبات میخواد، شهادت عدلین میخواد، چی که اثبات بشه دین. اونا جداست، مسائل جداست، همه رو که قاطی نمی کنیم یک جا. ما صورت مسئلمون اینه. اینجا شما این آیت بفرمایید، اینجا این حمدی که مرحوم شیخ طوسی میفرماید و بعد میفرمایند لما یعتی صاحب، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند مراد ایشون به مایعتی روایت ابوالبختری است که شیخ بعداً نقل میکنه. در روایت ابوالبختری مطلب یه قدری واضح‌تره و اون این است که ابوالبختری به وهب ابن وهب عن جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه عن ابیه قال قضا علیون علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثتن فاقر احد الورثه به دین علی ابیه انهو، امام فرمود انهو یلزمه ذالک، امیر المؤمنین در قضایش، انهو یلزمه ذالک فی حصته به قدر ما ورثه. اینجور جواب دادن، یلزمه ذالک فی حصته، اضافه‌ای که داره اینجا، به قدر ما ورثه، یعنی سهمی که این از دین داره مطلق نیست بلکه به قدر ما ورثه من حصته. این ولا یکون ذالک فی مالهی کله، این دین مردم در کل مال این بابای مقر نیست. و این اقر، دنبال روایته، و این اقر اسنان من الورثه، اگر دو نفر از وراث آمدن و اقرار کردن و کانا عدلین، عادل هم بودن این دوتا ورثه، اجیز ذالک علل ورثه. اینجا اگر دو نفر اقرار کردن و عادل هم بودن از صورت اقرار خارج میشه، صورت بیانه پیدا میکنه، بیانه حجت شرعی است. اینجا کل ورثه اخذ میشن و باید به اصطلاح به این عمل بکنن، از کل مال بردارن با اقرار دو تا ورثه عادل، چون اقرارشون به منزله شهادته و شهادت حجت شرعی است. حجت شرعی اصل دین رو ثابت میکنه بر کل ورثه، حالا میخوان بقیه منکر باشن یا منکر نباشن، این حجت اثبات دین میکنه. اجیز ذالک علی الورثه و ان لم یکونا عدلین، اما اگر دوتا آمدن اقرار کردن و عادل نبودند، الزما فی حصتهما به قدر ما ورثا، به همون حصه و اندازه‌ای که دین بهشون رسیده از این ماورث، از اون میراث، این رو باید بدن. و کذالک، باز روایت دنباله داره که علت همین دنباله هم هست که مرحوم صاحب عربه فرع سوم رو اینجا آورده در مسئله گنجونده و اون اینه، و کذالک این اقر بعض الورثه به اخن او اختن، یکی از اینها اقرار کرد که ما یه داداشی داریم، یه خواهری داریم، خلاصش انما یلزمه فی حسلته. ببینید انما یلزمه فی حسلته. خب اینجا این عنایت هم اهل دقت بفرمایند، این جواب امام در مورد اقرار به نسب انما یلزمه فی حسلته هیچ کس نمیگه. وقتی شخص اقرار کرد به نسب، باید کل سهم الارث رو از حصه خودش بده به اندازه حصه خودش. این از این عبارت انما یلزمه فی حصته فهمیده میشه، درسته؟ انما یلزمه فی حصته همون عبارتی بود که در روایت اسحاق بن عمار داشتیم، انما یلزمه ذالک فی حصته. اینو بهش توجه کنید، چون بعدن که روایات رو میخواییم بحث بکنیم اونجا بهش میرسیم. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که روایت ابوالبختری که در واقع میخواد شاهد بشه به حمل جناب شیخ طوسی و کلمات آقایون رو تصدیق کنه، یه مشکلی که داره ضعف سنده، ضعیف سند این روایت ابوالبختری. مضافاً به این که ایشون یک اشکال دلالی هم مطرح میکنن، ایشون میفرماین مراد از این که یلزم این دین یلزم المقرفی حصتهی من المیراس، خب اونجا فرمایش امام این بود انهو یلزمهو زالک فی حصته به قدر ما برسه، درست؟ ولا یکون و زالک فی مالهی کله. ایشون میفرماین ممکنه معنا هم این باشه که یلزمهو زالک یعنی یلزمهو تمام الدین فی حصته، اما به قدر ما برس، یعنی نمیخواد دیگه بیشتر از ارث از پول خودش که کاسبی کرده در آورده رو این بذاره که دین رو بده، اما تمام دین این به مقتضای اقرار این باید پرداخت بکنه، این تمام دین رو به اندازه حسش بده، هر چی بهش رسیده بده، اونی که کسر میاره لازم نیست از مال غیر سهم الارثش بیاد ضمیمه کنه دین رو تعدیه کنه، ممکنه احتمال داره مراد این باشه. پس اشکالی که مرحوم آقای حکیم میکنن در دلالت روایت ابوالبختری، یعنی حتی روایتی که مرحوم شیخ به عنوان شاهد حمل خودش آورده، این شاهد حمل ایشون میفرمان این شهادت از این روایت بر نمیاد. چرا؟ نمیگیم جسبن، یحتمل، یحتمل مراد از این عبارت اونی باشه که شیخ میگه، اما یحتمل که مراد این باشه انهو یلزمهو زالک فی حصته، یلزمهو تمام الدین فی حصته، اما به قدر ماورث، یعنی به قدر حصش، یعنی لازم نیست که این حسش رو کلن صرف در دین میکنه، از مال شخصی خودش این ورثه جدا برداره رو این بگذاره، نه، نسبت به تمام پولی که از بابا گیرش آمده این نسبت به دین این باید پرداخت بکنه. این دیگه به اندازه سهم ما ورثه نیست که دین تقسیط بشه بین ورثه، اینو نمیخواد بگه، اینجا دین تقسیط نشده، بلکه دین رو این آقایی که اقرار کرده برش واجب هست، یلزم و هوزالک، اما اون مقداری که برش واجبه به اندازه سهم الارثی که گیرش آمده، پولی که گیرش آمده همش رو بده، به دین نرسید بقیهش رو لازم نیست از مال شخصی خودش بده. ولذا امام در اینجا می فرماین انهو یلزم و هوزالک فی حصته به قدر ما برسه، ولا یکون و زالک فی مالهی کله، کل مالش یعنی اموالی که از غیر میراثم گیرش آمده لازم است اونا رو بیاد حرام بکنه اینجا بده. خب اگر این باشه، ایشون این احتمال رو که مطرح میکنن، وقتی احتمال عقلایی شد و امکان استظهار این معنا از روایت بود، ولو احتمال اون طرفم هست، دوتا احتمال، این دوتا احتمال روایت رو میبری در بوته اجمال، از روایت چیزی نمیفهمید. ایشون میفرماید اگر این روایت ابوالبختری هم ساقط شد، هم یا به لحاظ ضعف سند یا به لحاظ اجمالی که در دلالتش ما داریم، اون وقت عمده در اینجا الاجماع علی تحسیس به دین علی حسب نسبت الحصه، این فقط اجماع باقی میمونه، اتفاقی از خواب داشته باشن در اینجا به مقتضای اجماع عمل کنیم، اما هی دیگه نس نگیم، نسی که دلالت کنه بر این فتوا نداریم. بعد ایشون میفرمایند که لولا این جهت، ایشون نظر دیگری دارن، میفرمایند که اگر ما قبول کردیم که دین در ما ترک میت این به نحو کلی در معین میاد، اینو تصویر کردیم دیگه، کلی در معین، کلی در معین وقتی آمد یعنی یک مبلغی است در داخل، عرضم به حضورتون که این ما ترک این مشخص نیست از کجا، اما این مبلغ در این مجموعه باید داده بشه مثل صائب نصره، قبلا حرفش رو زدیم، ما اینو گفتیم. ایشون میفرماین اگر اینجور هست، اگر در موردی این ماترک رو ورثه هست و میت هم هست و مرده و دینم داره، ماترک هم بیشتر از دینه، اما یه قاصدی آمد مقداری از این ماترک رو غصب کرد، آمد یه خانه داشت، این خانه رو نشسته توش و بلند نمیشه و رفته سندم گرفته روش، به قول معروف غصب کرده. حالا که غصب کرده، قاصدی آمده بعض این به اصطلاح ماترک و میراث رو غصب کرده، شما اینجا چه میکنید؟ فتوا اینجا چیه؟ آیا اون دینی که کلیه در معین بود اونم با این قصد از بین میره، یا همه آمدن فتوا دادن اون دین میاد در بقیه میراثی که قصد نشده، این میاد در اونجا؟ اون دیان و قرما به اونا چه که یه سهمی از ارزم به حضورتون که این ماترک میت قصد شده، این قصد شده سهمی رفته، این کلی فعل معین میاد در کجا؟ میاد در این قسمت دیگه که قصد نشده. ولذا ورثه موظفند این مبلغ دین رو پرداخت کنند، این کلی فعل معین را از غیر مقصوب ادا بکنند. ایشون میفرمایند اگر این مسئله اینه و این آقایان فقها در اونجا اینجور فتوا میدن، خب در مورد ارث هم همین جور میشه مسئله، چه تفاوتی داره؟ یکی از ورثه اقرار کرده، ورثه دیگر اقرار نمیکنه. حالا اون ورثه دیگر یا واقعا جهلن اقرار نمیکنه، یا نه میدانه نمیخواد بده، انکار میکنه، انکارش عمدیه، اونم میشه مثل قاصد. درست شد؟ در اینجا اگر یکی از وراث قبول نداره این دین رو، چرا این مثل اون قصبی نشه که یه تیکش قصب شده رفته؟ خب اون ورثه قبول نکرده، یه تیکش قطع شده رفته، این تیکش که اقراره و قبول کردن، این کلی فعل معین باید بیاد تطبیق بشه از این سهم. و در اینجا اون ورثه دیگر اگر جهلن اقرار رو قبول نداره و تکذیب میکنه، این در واقع این دین هست، اونه میخواد قبول کنه، جهلنه، معذوره در جهل خودش. اگر عمدن هست معذور نیست و قاصبه، اما اینکه اون ورثه دیگر معذور باشه یا نباشه ربطی به این جهت نداره که این کلیه فعل معین آمده در اون سهم مقدور، در اون سهم ممکن. و سهم مقدور و سهم ممکن هم در کجاست؟ در اون پولی است که اون ورثه‌ای که اقرار میکنه، اون مقر، از مال او باید برداریم. ایشون میفرمایند که ما نتوانستیم تصویر فرقی بکنیم بین اون صورت غصب و اینجا. بنابراین ایشون میخوان بفرمایند ما نسل درست و دربونی که نداشتیم، یا ضعف سند داره یا مشکل دلالت داره، اجماع، اجماع هم که جوری نیست، حالا بده عرض میکنم، جوری نیست که بتونیم قرص رو شکه کنیم. بنابراین از اینا که رد بشه این مشکل وجود داره، ما بین صورت ما نحنفی و صورت قصب نتونستیم فرقی بگذاریم. چه فرقی اینجا با اونجا داره؟ نتیجه این میشه که بر اساس قاعده دینی که کلی فعل معینه در اون جایی که امتناع هست لقصب او لجهل یا هر جهت دیگر، از اونجا منتقل میشه به قسمت دیگر مال، قسمت دیگر مال هم رسیده به این ورثه مقر. پس کل سهم این، عرضم با کل دین رو از سهم این باید بدیم. این رو ایشون میفرماین و خیلی هم روش تکیه دارن مرحوم آقای حکیم اینجا، و میفرمایند که حالا قاصد اجنبی باشه، به زور آمده گرفته، با این ورثه ای که اقرار رو قبول نداره فرقی در نتیجه ندارد، منتها این اگر واقعا نمیدونه این دین رو و انکار میکنه معذوره، این عذر نسبت به خودش ربطی به مسئله و انطباق کلی فلمعین نسبت به این قسمت دیگر مال نداره. این فرمایش ایشون هست. بله ایشون میفرمان بله دلیل میتونه فارغ باشه، اما اگر این دلیل تمام باشه تا فردا ان شاء الله.